ساعت 11 شب به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این بخش خبری کوتاه. چند شهر مازندران از نظر شیوع کرونا دوباره به وضعیت قرمز بازگشتند. نیروی هوایی اسرائیل میگوید در سال 2020 میلادی به حدود 50 هدف در سوریه حمله کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نیمه تمام گذاشتن تعطیلات شب سال نو به واشنگتن برگشت. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین‌های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که 4 شهرستان استان مازندران یعنی ساری، آمل، سوادکوه شمالی و رامسر از نظر شیوع کرونا دوباره به وضعیت قرمز بازگشتند. بر اساس گزارش‌های رسمی، شیوع کرونا در ایران در هفته‌های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود و علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، روز 9 دی ماه اعلام کرد که هیچ شهر قرمزی نداریم. در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال ایجاد موج جدید کرونا از اوایل بهمن ماه هشدار دادند. طبق آمار رسمی، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع آن در ایران به بیش از 1,225,000 نفر رسیده و بیش از 55,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران جان باختگان 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 را 128 نفر و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 نفر اعلام کرد. اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرد که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به این کشور انجام خواهد شد. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در این باره گفت:
تولید مشترک هم ایران و کوبا بالاخره به نظرم یک مسیر بسیار خوبی داره طی میشه. دوستانی دارن تشریف میبرن کوبا، بشینن مذاکره نهایی انجام بدن و انشالله با انتقال تکنولوژی با این واکسن مشترکی که انشالله میتونه تهیه بشه.
در همین باره کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران، گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید این واکسن در قالب انجام آزمایش انسانی بر 50,000 نفر در ایران انجام شود. آقای جهانپور گفته است که انیستو پاستور ایران پیشتر با کوبا همکاری مشترک در تولید واکسن داشته است. در ارتباط با همکاری مشترک ایران و کوبا برای تولید واکسن کرونا همراه میشیم تا لحظاتی دیگر با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا. اما پیش از اون برای شما بگم که کوبا تا کنون 2 واکسن رو تولید کرده. در همین ارتباط واکسن هایی با عنوان سوبرانای 01 و سوبرانای 02 که سوبرانای 01 در تابستان تولید شده و سوبرانای 02 در پاییز قرار بوده که تولید بشه. کوبا تنها کشور در آمریکای لاتینه که این واکسن رو تولید کرده و اعلام کرده که تولید کرده، در میان 30 کشوری که تا به حال گفتن که در راه تولید واکسن کووید 19 هستند. در همین ارتباط بشنویم صحبت های محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو.
کوبا خب سابقه تو این زمینه داره، حتی همکاری های هم با ایران تو تولید واکسن فلج اطفال در گذشته داشته. نکته ای که هست این هست که در حال حاضر حدود 4 واکسن ضد کرونا رو کوبا مشغول ساختش هست که 2 تا پیشروتر از بقیه است. یکی از اونها واکسنی است که از طریق استنشاق داخل بینی در واقع تلقیح میشه. به هر حال کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست و تا الان نزدیک 500 نفر فقط بیمار داشته، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود 1 ماه هست که داده. کشورهای همسایش، به خصوص همسایه‌های جنوبی این جزیره مثل برزیل و اینا، با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرده، حتی اسامی مثلا زنان قهر قهرمانش رو گذاشته روی این واکسن ها، یا شعرهای خیلی حماسی رو، اسامی شعرهای حماسی رو. با توجه به این یه مقدار بعد سیاسی به این قضیه داده، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
این رو در صحبت هایی هم که در گرفته آقای عطاری میشه دید، حتی در صحبت های مقام های جمهوری اسلامی ایران هم این همکاری روی بعد فشارهایی که گفته شده از جانب ایالات متحده آمریکا و اسرائیل متوجه دو کشور هست تاکید شده.
بله دقیقا همینطوره. با توجه به همراهی سیاسی که این دو کشور دارن، در واقع ایران پیش قدم شده، درست برخلاف صحبت‌های دو روز پیش آقای روحانی که داوطلبینی که به طور داوطلبانه خودشون رو در معرض بیماری قرار میدن اینها رو به مش آزمایشگاهی تشبیه کرده بود، الان دقیقا خلاف اون نظریات و حرف‌ها دارن اینا عمل میکنن. این از یک جهت هست. از جهت دیگه هم که کوبا برای اینکه این واکسنش رو بتونه در واقع اون مراحل آزمایشی رو طی بکنه و تا الان نتونسته کسان دیگه رو پیدا بکنه، حاضر امتیازاتی رو بده برای کشورهای که بپذیرن این مرحله آخر آزمایش رو هم روی اونها انجام بشه.
این میتونه نتیجه بخش باشه برای جمهوری اسلامی ایران، چون تا پیش از این جمهوری اسلامی ایران میگفت که ما داریم خودمون واکسن رو تولید میکنیم و به یه خودکفایی رسیدیم، اما الان صحبت از همکاری با کوباست.
بله متاسفانه این عدم شفافیتی که هست نگرانی ها رو در این مورد بیشتر میکنه. ما نمیدونیم این 50,000 واکسنی که وارد میشه آیا برچسب واکسن ایرانی میخوره، آیا به عنوان واکسن خارجی وارد میشه، یا واقعا همون چیزی که هست دنبال داوطلب خواهند گشت. این نگرانی ها رو بیشتر میکنه. ولی از اون طرف قول قال تکنولوژی که کوبا در واقع داده به ایران، این تکنولوژی هست که از دهه 80 به این ور سازمان بهداشت جهانی چون گفته اینا باید با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشن، یک مقدار تکنولوژی عقب افتاده تری هست و همین جهت این هم نمیتونه در واقع پایان مثبت برای ایران باشه که گفته باعث انتقال تکنولوژی به ایران خواهد شد.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، که از تولید مشترک واکسن ایران و کوبا میگفت برای تولید واکسن کرونا. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما چند خبر از خاورمیانه رو با آگاهیتون برسونم. نیروی هوایی اسرائیل در بخشی از خلاصه عملکرد سالانه نیروهای دفاعی این کشور میگوید که در طول سال 2020 میلادی به حدود 50 هدف در سوریه حمله کرده است. جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هم روز پنجشنبه به تلافی حملات شورشیان حوثی به بندر عدن در جنوب یمن مواضع حوثی‌ها در صنعا را هدف قرار دادند. و قیس الخزعلی دبیرکل جنبش اصائب اهل حق عراق که یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، قرارداد دولت عراق با شرکت دووی کره جنوبی را یک جنایت بزرگ خوانده است. اما در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید. جزئیات بیشتر در گزارش وحید پور استاد.
ماهاست که اختلاف و فاصله قوه مجریه ایران با قوه مقننه بیشتر شده. یک روز نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس آن انتقادی تند علیه دولت دارند و روز دیگر مقام های دولتی و در رأس آنها رئیس دولت پاسخ میدند. در تازه ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته است.
ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغ های شاخدار گفت. ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید جمله حسن روحانی که گفته هر کسی بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته ناظر بر صحبت‌های پشت پرده مقام‌های عالی رتبه کشور است.
معنایی که آقای روحانی داره افاده میکنه، میگه که ما یک در اجماع درونی خودمون در پشت درهای بسته وقتی پیش خودمون مینشینیم، من رئیس جمهور، شما یا رئیس قوه قضاییه، اونی که رئیس مجلس هستش، اون یکی فرمانده سپاه هستش، رهبر جمهوری، همه ماها میدانیم که قصه ما با همون کت خداست. منتها من روحانی تعبیر کت خدا رو به کار بردم، شما همه حرفا رو با من همدل هستید در دالانهای بسته، ولی وقتی میرید آقای رئیس مجلس تو مجلس مینشینید شعار ضد آمریکایی میزنید، شما دارید دروغ میگید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خط مقدم انتقاد علیه دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دلیل سیاست‌های غلط پولی دست در جیب مردم شده و حتی دارایی آنها در مدت زمانی کوتاه به یک سوم کاهش یافته است گفته امروز هر چیزی که مانع کار کردن برای مردم شود عامل دشمن است و گاهی مواقع پول هست، ولی با مدیریت غلط آن را بد خرج میکنیم.
اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور نبود امکانات و نبود پول هست، هرگز ازش نپذیرید. اگر ما تحریم ها رو برداریم و امیدوارم که برداشته بشه و همیشه آرزومونم این بوده، ولی اگر فکر کنیم باز به ثبات اقتصادی میرسیم، به رشد اقتصادی میرسیم با این روش مدیریت، من به شما میگم خیر. ممکنه بگید چرا میگی خیر؟ به خاطر که اون روزهاییم که این کشور 110 میلیارد دلار درآمد داشته، باز همون سالم کشور کسر بودجه داشت، همون سالم تورم داشتیم، همون سالم گرانی داشتیم. پس مشکل ما پول نیست.
در روزهای گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادهای قالیباف که گفته بود ما کمبود بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم، پاسخ داد که این کار درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده کنیم. محمود واعظی بر این نکته هم تاکید کرده که مگر وقتی آقای قالیباف از شهرداری تهران رفتن کم بدهکار بود. به گفته او اینکه ما بخواهیم برای انتخابات آینده صحبت کنیم و به دولت حمله کنیم کار درستی نیست. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه، خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظامش که آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان یه جا حل میداد. الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رختکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. این خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در عین حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده است.
البته انتقادها از دولت روحانی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس گاهی تندتر و شدیدتر و حتی صریح‌تر از انتقادهای رئیس مجلس است. تا جایی که در روزهای گذشته علی اکبر کریمی نماینده اصولگرا خطاب به حسن روحانی گفت همه برای رفتنت لحظه شماری میکنیم.
جناب آقای روحانی، در شرایطی که همه ملت ایران، هم از کسانی که به شما رأی دادند و از رأی خود پشیمانند و آنها که رأی ندادند، برای اتمام دوران ریاست جمهوری شما لحظه شماری میکنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مسائل کلی کشور دولت شما را به مثابه خار در چشم و استخوان در گلو تحمل میکنند، لااقل هر از چندی با طرح سخنان تفرقه انگیز و تنش آفرین با اعصاب و روان مردم بازی نکنید.
با وجود این، حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته بارها از مجلسیان خواسته اقدامات دولت را تحسین کنند یا به گفته خودش به دولت بگویند باریکلا.
دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت، من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی میزنم به آمریکا، من میگم دو تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو.
در اختلاف‌های بین اصولگرایان و دولت، مردم تحت فشارهای مختلف اقتصادی تنها ناظر این کشمکش‌های سیاسی هستند. دعواهایی که نه فقط در چند سال گذشته، بلکه در چند دهه اخیر نیز حاصلی برای مردم نداشته است.
بله، وعید پروستاد بود. با نزدیک شدن به بهمن ماه و در دست گرفتن سکان رهبری آمریکا از سوی جو بایدن، دعواهای سیاسی بین دولت و مخالفان دولت در ایران شدت یافته است. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا. اجازه بدید در این فرصت پایانی چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. گروهی از کارشناسان اقتصادی در یک همایش مؤسسه عالی پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت که روز پنجشنبه برگزار شد، اعلام کردند درآمد ایرانی‌ها طی 8 سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی، در این نشست که تحت عنوان رکود و تورم کرونایی در ایران برگزار شد، گفته است درآمد سرانه ایرانیان از 1390 تا 1398 معادل 34% کاهش یافته است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با نیمه تمام گذاشتن تعطیلات شب سال نو از استراحتگاه پالم بیچ در ایالت فلوریدا به واشنگتن بازگشت. نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، توسط پهپادهای آمریکایی در عراق و بالا گرفتن تنش‌ها با ایران نیز یکی از دلایل احتمالی نیمه تمام ماندن تعطیلات رئیس جمهوری آمریکا از سوی رویترز عنوان شده است. از دیگر سو، محمد جواد ظریف در واکنش به اعزام بمب‌افکن‌های پیشرفته آمریکا به منطقه در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما به شکل آشکار و مستقیم از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع خواهد کرد. و جمهوری آذربایجان 7 سال بعد از انعقاد قرارداد صادرات گاز به اروپا و سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری روز پنجشنبه برای اولین بار صادرات گاز به اروپا را آغاز کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری من رو همراهی کردید.